به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در نیمروز پنجشنبه اول خرداد 1404 22 می 2025 میلادی، من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در این بخش خبری رادیو فردا. ازتون میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم مهمترین اخبار ایران و جهان رو بررسی کنیم. از شلیک به دو کارمند سفارت اسرائیل در واشنگتن آغاز خواهیم کرد و سپس نگاهی میکنیم به دور پنجم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و احتمال وقوع بن‌بست در این گفتگوها. از پیوستن ایران به پالرمو هم خواهیم گفت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از ملاقات دیشب دونالد ترامپ با رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم خواهید شنید. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
سپاسگزارم رویا. با سلام. دو نفر از کارکنان سفارت اسرائیل در واشنگتن شامگاه چهارشنبه هنگام خروج از مراسمی در موزه یهودیان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند. فرد ضارب که بازداشت شده و تحت بازجویی است الیاس رودریگز نام دارد. او 30 ساله و اهل ایالت شیکاگو است و در زمان دستگیری فریاد آزادی فلسطین را سر داده است. پس از هفته ها توقف، سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که حدود 90 کامیون حامل کمک های امدادی را به غزه ارسال کرده است. این نهاد بین المللی که آماده وارد کردن کمک ها به نوار غزه بود، از روز سه‌شنبه در انتظار برقراری امنیت در تنها مسیر تعیین شده توسط اسرائیل بود تا کمک ها را به مردم برساند. گروه های بشردوستانه گفتند که میزان کمکی که به غزه وارد می شود بسیار کمتر از آن چیزی است که برای کاهش بحران لازم است. نخست وزیر اسرائیل از ایجاد یک منطقه به گفته او استریل در جنوب نوار غزه خبر داده که حماس در آنجا حضور ندارد و کمک ها می تواند مستقیم به مردم داده شود. گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد به شدت از این طرح انتقاد کرده و می گویند با آن همکاری نخواهند کرد. کشورهای غربی هم در روزهای گذشته به شدت از اسرائیل انتقاد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اختلاف با دولت آمریکا پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خلیج فارس را که در آن اسرائیل از قلم افتاده بود رد کرد. در جریان سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر، رسانه‌ها به طور گسترده به این موضوع اشاره کردند که اسرائیل نزدیکترین متحد واشنگتن در منطقه در این سفر گنجانده نشده است. نتانیاهو که پیش از این هیچ اظهار نظری در مورد این موضوع نکرده بود، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که حدود 10 روز پیش با دونالد ترامپ صحبت کرده و در جریان آن رئیس جمهور آمریکا از تعهد کامل به اسرائیل سخن گفته است. ایران و عمان اعلام کردند دور بعدی مذاکرات هسته‌ای فردا جمعه 2 خرداد در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود. این شهر یک بار پیشتر هم میزبان مذاکره کنندگان دو طرف بود. ایالات متحده هنوز این خبر را تایید نکرده است. تهران در حالی از آمادگی برای شرکت در نشست روم خبر داده که ساعتی پیش از آن عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفته بود ایران در حال بررسی این مسئله است که آیا مذاکره در این مقطع مفید خواهد بود یا خیر. ایران و آمریکا درباره مسئله غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک ایران اختلاف نظر دارند. معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت از سال گذشته تا کنون 252 هزار دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز کشف شده است که معادل مصرف 4 نیروگاه اتمی بوشهر است. محمد الله‌داد در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
این میزان مصرف معادل 4 تا نیروگاه اتمی بوشهر میتونه باشه. از این جهت شاید 3-4 تا استان کوچیک ما در کشور معادل اون مصرف، ما در این حوزه متأسفانه مصرف غیر مجاز مراکز استخراج رمزدارایی داریم.
دستگاه‌های استخراج رمزارزها یا ماینرها به دلیل مصرف بالای برق می‌توانند فشار زیادی به شبکه برق وارد کنند. در پی انفجار در بندر رجایی بندرعباس در 6 اردیبهشت ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از احضار، جلب یا دعوت به مصاحبه حدود 70 نفر خبر داد. با گذشت حدود 1 ماه از این رخداد، هنوز ماده‌ای که منشأ آتش‌سوزی اولیه بوده دلیل انفجار و ابعاد دقیق این اتفاق اعلام نشده است. در این حادثه بر اساس آمار رسمی 58 نفر کشته شدند. مقام‌های قضایی اعلام کردند که هیچ کس در پی این رخداد مفقود نشده و رئیس پلیس آگاهی فراجا برخی خانواده‌ها را به سوء استفاده در این زمینه متهم کرد. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی از کارگران در بندر رجایی فاقد اسناد هویتی معتبر بودند. در همین حال مقامات استانی از پرداخت دیه و خسارت به بیشتر خانواده‌های 58 نفری که هویت آنها احراز شده خبر دادند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در جریان یک تیراندازی مرگبار در شامگاه چهارشنبه مقابل موزه یهودیان در واشنگتن دی سی دو کارمند سفارت اسرائیل کشته شدند. مقامات ارشد آمریکا و اسرائیل از جمله رؤسای جمهوری دو کشور این حمله را محکوم کرده و آن را بهای یهود ستیزی دانستند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
فلسطین را آزاد کنید. این صدای الیاس رودریگز، مرد 30 ساله‌ای بود که شامگاه چهارشنبه پس از هدف قرار دادن دو کارمند سفارت اسرائیل در آمریکا هنگام بازداشت توسط پلیس این شعار را سر می‌داد. به گفته پلیس آمریکا، این تیراندازی مرگبار مقابل موزه یهودیان در شمال غربی واشنگتن دی سی درست زمانی که قربانیان از یک مراسم در این موزه خارج شده بودند رخ داد. سفارت اسرائیل در واشنگتن هویت دو کارمند کشته شده خود را یارون لیشینسکی و سارا میلگریم اعلام کرد. به نوشته رویترز، این مراسم در موزه یهودیان واشنگتن با هدف گردهمایی دیپلمات‌های جوان و متخصصان یهودی توسط کمیته یهودیان آمریکا برگزار شده بود. با این حال برخی شرکت کنندگان این مراسم را مرتبط با کمک‌های بشردوستانه دانستند. یخیل لئیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در یک نشست خبری گفت که دو کارمند کشته شده این سفارت یک زوج جوان بودند.
The couple that was gunned down tonight in the name of free Palestine. It's a young couple about to be engaged.
او در این خصوص گفت آنها زوجی دوست داشتنی و فوق‌العاده بودند. مرد جوان یک حلقه نامزدی خریده بود و قصد داشت هفته آینده در اورشلیم از او خواستگاری کند. به گفته پاملا اسمیت، الیاس رودریگز قبل از تیراندازی در حال قدم زدن در بیرون از موزه دیده شده بود. او تایید کرد این مظنون پیش از این هیچ سابقه ای نزد پلیس نداشته است. روزنامه تایمز اسرائیل اما او را عضو یک گروه چپگرای رادیکال معرفی کرد. او طبق پروفایل لینکدینش به عنوان متخصص اداری برای سازمان رسمی پزشکان استئوپاتی در شیکاگو کار می‌کرده و پیش از آن هم محقق تاریخ شفاهی بوده است. پلیس واشنگتن و پلیس فدرال ایالات متحده FBI از آغاز تحقیقات درباره این تیراندازی خبر دادند. این تیراندازی مرگبار اما واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت و برخی مقامات نیز آن را بر پایه یهودی ستیزی دانسته و آن را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این تیراندازی در واشنگتن را بهای وحشتناک یهود ستیزی و تحرکات وحشیانه علیه کشور اسرائیل خواند و گفت از این حادثه شوکه شده است. او در همین حال دستور افزایش تمهیدات امنیتی در نمایندگی‌های اسرائیل در سراسر جهان را صادر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت و او نیز این تیراندازی را مبتنی بر یهود ستیزی خواند و در شبکه اجتماعی تروس نوشت در ایالات متحده آمریکا نفرت و رادیکالیسم جایی ندارد. در روزهای اخیر در پی حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه، موج انتقادها به اسرائیل را از سوی برخی از کشورهای اروپایی در پی داشته است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه درست یک روز پیش از آغاز دور پنجم مذاکرات میان آن ایران و آمریکا در شهر روم گفته که در طول چهار دور مذاکره با طرف آمریکایی در خیلی از حوزه‌ها به درک و تفاهم بهتری از همدیگر رسیدند.
ما تا الان چهار دور مذاکره داشتیم که یک دورش در روم بوده و سه دورش در مسقط. میتونم بگم که این مذاکرات در یک فضای بسیار محترمانه برگزار شده. ما در خیلی از حوزه ها به یک درک و تفاهم بهتری از همدیگه رسیدیم، ولی در بعضی از موضوعات اختلاف نظرها همچنان باقی هست، به خصوص در موضوع غنی‌سازی یک اختلاف نظر جدی بین ما و طرف آمریکایی وجود داره و خب این موضوعی هست که تا حل نشه ما فکر نمی‌کنم بتونیم به توافق برسیم.
به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، موضوع غنی‌سازی تا حل نشود دسترسی به یک توافق دشوار خواهد بود. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بحران، ابتدا از او در مورد احتمال وجود یک بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا پرسیده است.
بن‌بست در مذاکرات دیپلماتیک به معنای این نیست که کار به پایان رسیده. ممکن هست که طرفین لازم بشه جاده دیگری رو انتخاب بکنن و بنابراین هیچ چیزی نهایی نیست در مذاکرات. واقعیت این هست ولی که در تیم مذاکره کننده آمریکا راهبرد مذاکراتی مشخصی در 3-4 دور اول وجود نداشت و فکر میکنم طرف ایرانی این انتظار درش ایجاد شده بود که با توجه به صحبتهایی که آقای ویتکاف انجام داده بود، چه در سر میز مذاکره و چه در رسانه ها، مواضع حد اکثری مثل غنی‌سازی صفر احتمالاً بخشی از رویکرد مذاکراتی آمریکا نخواهد بود. این است که بازگشت
به اصول بنیادین مذاکره در اول کار مشخص نبوده.
نه، ببینید به نظر میاد که در واقع خیلی صحبت‌ها کلی بوده و در واقع ایجاد یک ارتباط بین طرفین بوده و بحث‌ها وارد جزئیات فنی نشده بوده تا دور سوم و دور چهارم و اونجا هست که در واقع آمریکا برمیگرده به موضع غنی‌سازی صفر و من فکر می‌کنم این بیشتر ناشی از این برداشت غالب در واشنگتن هست که ایران در یک موقعیت ضعف تاریخی قرار داره و در واقع امتیاز دادن بهش به خصوص بر سر مهمترین مسئله که بحث غنی‌سازی هست اشتباه هست و آمریکا باید لااقل امتحان بکنه که آیا میتونه به خواسته همیشگیش که برشیدن برنامه غنی‌سازی در ایران هست برسه یا نه.
ولی با این رویکردهایی که ما از تهران میشنویم و حالا صریح‌ترینش رو رهبر جمهوری اسلامی میاد مطرح میکنه درباره این که غنی‌سازی یک خط قرمز، ابتکارهای پیرامون این مسئله غنی‌سازی رو چگونه باید دید؟ آیا این ابتکارها اصلا در نظر گرفته میشه یا اینکه ما فقط در فضای رسانه‌ای داریم دربارش میشنویم؟
ببینید اصولا فکر میکنم همه رسانه‌ای در مورد جزئیات بیشتر هست تا اون چیزی که بر سر میز مذاکره اتفاق افتاده، برای اینکه همونطور که عرض کردم خدمتون حتی تیم آقای ویتکاف کارشناسان هسته‌ای تا دور سوم چهارم واقعا نداشتن، یعنی حتی تیم ایشون تکمیل نبود که بخوان این مسائل رو در حد بسیار جزئی و دقیق بخوان واردش بشن و من فکر میکنم حتی روند سیاست‌گذاری در واشنگتن مختل شده و مثل گذشته نیست که به عنوان مثال یک رویکرد مذاکراتی کلی آمریکا داشته باشه، سقف و کف مذاکرات دقیقا مشخص باشه از خواسته های آمریکا و بعد وارد یک روند چانه‌زنی بشن تا نهایتاً به یه نقطه مطلوب برای طرفین برسن. مثلا فرض کنید در مذاکرات برجام موضع ابتدایی آمریکا 500 سانتریفیوژ در ایران بود و محدودیت ها قرار بود 30 ساله باشند. خب نهایتا موضع نهایی خیلی متفاوت با این بود، ولی همچنان زیر سقفی بود که برای آمریکا قابل قبول بود.
موضع ایران هم همینطور، در اون زمان آقای خامنه ای از 190,000 سو صحبت میکرد.
دقیقاً همینه. به هر حال در یک سازش دیپلماتیک چاره‌ای نیست جز اینکه طرفین وارد بده و بستان بشن و نهایتاً به بخشی از خواسته‌های خودشون برسن و نه به همه اون، اگر نه که خب طرف مقابل عملاً تسلیم شده. اون چیزی که در مورد تیم مذاکراتی آقای ترامپ هنوز مشخص نیست این هست که آیا این غنی‌سازی صفر واقعا کف مذاکره هست براشون یا سقف مذاکره هست. و اگر آقای ویتکاف نهایتاً به آقای ترامپ در عرض روز هفته آینده اطلاع بده که اگر ما بخوایم با غنی‌سازی صفر مذاکرات رو دنبال کنیم، مذاکرات به شکست خواهد انجامید و گزینه بعدی ما جنگ هست، اون وقت آقای ترامپ حاضر به انعطاف خواهد بود یا نه؟ و اگر حاضر به انعطاف باشه، اون وقت است که ایده های نوآورانه در واقع میانی برای حفظ یک درجه ای از غنی‌سازی در ایران بر روی میز قرار خواهد.
ولی ما اینجا یک ضرب العجل هم داریم که اروپایی ها رو درگیر این داستان میکنه، یعنی زمان زیادی هم نیست تا موقعی که مثلا اروپایی ها بخوان برای مکانیزم ماشه اقدام بکنن، اون رو چگونه باید مدیریت کرد در این میان؟
بله، به هر حال هر دوی این بازه های زمانی تقریبا میشه گفت که به یک نقطه ختم میشن و اون هم تقریبا اواخر ماه جولای، اوایل ماه اوت هست که در اون تا اون موقع اگر واقعا شاید تفاهمی حتی به دست نیامده باشه بر سر یک چارچوب لااقل، استفاده از مکانیزم ماشه تقریبا قطعی هست. ولی اگر در ظرف دو سه هفته آینده طرفین بتونن بر این مانع اصلی غنی‌سازی فائق بیان و اون وقت شروع کنن به کار کردن روی یک راهکارهای میانه، میتونن و در واقع زمان بیشتری بخرن با توافق بر سر عقب انداختن تاریخ انقضای قطعنامه 2231. البته این کار احتمالاً نیاز به این خواهد داشت که ایران لااقل یک یا دو اقدام هسته‌ای بکنه که شرایط بهتری رو ایجاد بکنه، مثلا فرض کنید غنی‌سازی 60% رو متوقف بکنه یا اون رو به عقب برگردونه یا دسترسی آژانس رو بهبود ببخشه و حتما به هر حال در ازاش یک دسترسی به اموال مسدود شده، یک رفع تحریم محدود رو هم ایران خواستار اون خواهد بود.
یعنی مستلزم یک نوع مثلا توافق موقتی خواهد بود، نه؟
به احتمال زیاد بله. و اگر عرض کردم مثلا فرض کنید در ماه جون طرفین بتونن بر سر یک چهارچوب توافق کنن و بعد در ماه جولای بر سر یک توافق موقت به نتیجه برسند، خب در این صورت برای دیپلماسی زمان و فضای کافی خریداری خواهد شد برای اینکه به یک راه حل طولانی مدت نهایتاً بتونن ظرف چند ماه آینده بدون نگرانی از مکانیزم ماشه دست بیارن.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بحران شنیدید. اما اگر میخواید در مورد مذاکرات ایران و آمریکا، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و دشواری‌هایی که در اون وجود داره بیشتر بدونید، میتونید سریع هم بزنید به وبسایت رادیو فردا. اونجا مصاحبه‌ای هست با رابرت آینهورن از کارشناسان حوزه خلع سلاح که در اون گفته هر گونه مصالحه بین ایران و آمریکا نیازمند خلاقیت دیپلماتیک و آمادگی برای پذیرش هزینه‌های سیاسی داخلی هست. به گفته آقای آینهورن، بدون چنین رویکردی دستیابی به توافق پایدار دشوار خواهد بود. این مصاحبه را هم همکارم هانا کاویانی انجام داده. اما با اینکه ایران پس از سالها تعلل بالاخره به کنوانسیون پالرمو پیوست، اما عدم تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT اقتصاد کشور رو در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده. این ناترازی باعث شده که پیشبینی بشه ایران همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF باقی بمونه و با محدودیت‌های جدی در تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی مواجه بشه. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین المللی وین، از او در مورد پیامدهای این وضعیت پرسیدم.
هر دوی این قانونگذاری‌ها یا قانون‌های جدید که به تصویب رسیدن یا نرسیدن، هر دوی اینها مهم است. همونطوری که خود FATF هم روی سایت چندین بار اعلام کرده و گفته تمامی قوانینی که ایران داره باید منطبق باشه با مقررات FATF و خب به نظر من یکیش کافی نیست، برای همین همون دومیش هم بررسی میشه توی مجمع تشخیص مصلحت نظام و خب دومی یه مقدار متفاوت هست با اولی به خاطر اینکه ایران در قانون اساسی خودش و در قوانینی که قبلا داشته خب حمایت از گروه هایی که در منطقه به صورت حالا خود جمهوری اسلامی اینا رو محور مقاومت قلمداد میکنه و خب کشورهای دیگه این گروه ها رو گروه های تروریستی اعلام میکنن، خب برای همین یک مشکلی وجود داره و اون همین که FATF چون بر اساس قوانین کشورهای غربی داره اداره میشه، خب این گروه ها رو همچنان تروریست اعلام میکنه و جمهوری اسلامی همچنان سعی داره که از این گروه ها حمایت مالی داشته باشه و فکر میکنه که اگر این قانون رو بیاد تصویب بکنه و اجرایی بکنه دیگه نمیتونه این حمایت ها رو داشته باشه. هرچند که کشورهای دیگه مثل کشور قطر، کشور ترکیه، اینها حمایت های خودشون از این گروه ها دارن همچنان و خب قوانین منطبق با FATF هم دارن و توی بلک لیست FATF هم قرار ندارن.
آقای قدسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای قشقابی گفته که تصویب پالرمو و CFT لازمه اما ممکنه برای حل مشکلات کافی نباشن. ایران چرا در چنین شرایطی قرار گرفته؟
به واسطه اینکه ما تحریم هستیم همچنان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نخواهد شکل گرفت، همچنان تجارت در کالاهای مختلف غیر بشر دوستانه با ایران مشکل دار خواهد بود، ولی خب من فکر میکنم این دوتا به صورت موازی دارن با همدیگه پیش میرن، یعنی رفع تحریم ها و مذاکرات با آمریکا و مرتفع کردن مشکلات تصویبی این دوتا قانون، خب این دوتا دارن با همدیگه پیش میرن که هر وقت که مذاکرات به نتیجه رسید و تحریم های یک جانبی آمریکا برداشته شد بشه به سرعت تجارت در کالاهای مختلف و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع مختلف رو تسریع بخشید. برای همین بیراه نمیگن که اگر FATF از بلک لیست در بیاد ما همچنان مشکل داریم، ولی خب اگر ایران از بلک لیست FATF خارج بشه، خب تجارت کالاهای بشر دوستانه مثل دارو و غذا و بقیه چیزها، خب اینا به راحتی بیشتری انجام خواهد شد، هزینه تراکنششون بسیار کاهش پیدا خواهد کرد و شاید بشه گفت یک تأثیر خیلی خوبی روی کاهش قیمت این کالاهای وارداتی خواهد داشت و یه مقداری حتی رفاه جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. خب این که تا الان اینها به این نتیجه نرسیده بودن که این قوانین رو تصویب بکنن، نشون از این داره که جمهوری اسلامی منافع دیگه ای رو غیر از منافع ملی و منافع رفاهی مردم در نظر می گرفته و هدفش سعی حد اکثر کردن رفاه مردم نبوده تا الان. خب این یک لجبازی سیاسی بوده به نظر من و کار اشتباهی بوده تا الان که امیدوارم این تغییر بکنه.
اما آقای قدسی، جز پیوستن به این دو کنوانسیون، ایران چه راهکارها و سیاستهایی رو باید داشته باشه تا بتونه اون طوری که میخواد اعتماد بین المللی رو جلب کنه؟
این موضوع مشکلش با آمریکا خب مشکل بزرگیه، چند وجهیه، فقط سر مسائل هسته ایران نیست، که خب پروژه هسته ایران که از سالهاست به شکلی ایجاد شده و توسعه یافته هیچ نقشی در بهبود زندگی مردم نداشته، یک فعالیت بسیار هزینه بر بوده، هزینه اجتماعی داشته، هزینه اقتصادی داشته، هزینه سیاسی داشته، کشور رو به لبه پرتگاه کشونده. خب این باعث شده که در زمینه‌های دیگه، در زمینه‌های منطقه‌ای، در زمینه‌های اجتماعی داخلی هم جمهوری اسلامی به مشکلات عدیده‌ای بر بخوره. خب همه این مشکلات نشأت گرفته از دشمنی جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، همونطوری که چند روز پیش دیدیم کسانی که جلو آقای خامنه‌ای حضور داشتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر می‌دادن، همچنان همین سیاست‌هایی که تو این 45 سال گذشته اجرا می‌شده همچنان داره اونها اجرا میشه. خب وقتی که این خصم یا این دشمنی‌ها وجود داشته باشه، ایران همچنان کشور نرمالی در منطقه و در جهان نخواهد بود و روابط اجتماعی کشورهای مختلف با ایران هم تحت شعاع همین خصمانگی ایران جمهوری اسلامی با غرب قرار خواهد گرفت و مشکلات اقتصادی مرتفع نخواهد شد. یعنی منظور من این هست که تنها راه حل این هست که مشکلات، همه مشکلات، نه تنها مسائل هسته‌ای، باید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده حل بشه که ما بتونیم امید داشته باشیم وضعیت زندگی مردم و معیشتی مردم بهبود پیدا بکنه.
با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین گفتگو می‌کردم. دیدار روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای او از آفریقای جنوبی با تنش همراه شد، پس از آنکه دونالد ترامپ مدعی شد در آفریقای جنوبی نسل‌کشی علیه سفیدپوستان در جریان بوده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
هدف نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی کاهش تنش‌ها میان دو کشور بود. اما این دیدار به جایی رسید که آقای ترامپ با ادعای کشته شدن و آزار و اذیت کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی همتای خود را در موضع دفاعی قرار داد. آقای راماپوزا چند روز پس از تصمیم دولت ترامپ مبنی بر اعطای پناهندگی به حدود 60 تن از سفیدپوستان آفریقای جنوبی به واشنگتن سفر کرده بود تا برای بهبود روابط میان دو کشور تلاش کند. راماپوزا از این تصمیم انتقاد کرده بود. در عوض دونالد ترامپ در جریان دیدار با آقای راماپوزا او را با ادعای نسل‌کشی سفیدپوستان در آفریقای جنوبی که مبنای واقعی ندارد غافلگیر کرد. آقای ترامپ در جریان این دیدار ویدیویی را پخش کرد که در آن چند صلیب در کنار یک جاده دیده می‌شد و وی ادعا کرد که این صلیب‌ها محل دفن کشاورزان سفیدپوست است که به قتل رسیدند. ترامپ گفت که نمی‌داند این فیلم در چه منطقه‌ای از آفریقای جنوبی فیلم برداری شده است، اما گزارش‌ها حاکی است که صلیب‌ها بخشی از یک حرکت اعتراضی در سال 2020 بوده است به دنبال کشته شدن یک زوج کشاورز در منطقه کوالا زولو ناتال. برگزار کنندگان اعتراض گفته بودند که تلاش کرده بودند با برپایی صلیب‌ها کشاورزانی را که در طول سال‌های گذشته کشته شدند به تصویر بکشند. پیش از این دیدار در کاخ سفید، رهبر آفریقای جنوبی تأکید کرده بود که بهبود روابط تجاری با ایالات متحده اولویت اوست. رسانه‌ها گزارش داده بودند که راماپوزا امیدوار بود در طول این دیدار ترامپ را مجذوب خود کند. وی دو گلف باز مشهور آفریقای جنوبی را با خود آورده بود و کتابی مصور نیز درباره زمین‌های گلف آفریقای جنوبی به دونالد ترامپ که علاقه خاصی به بازی گلف دارد هدیه داد. دیدار دونالد ترامپ و سیریل راماپوزا به خوبی آغاز شد، اما پس از اینکه ترامپ خواستار پخش ویدیو شد، حال و هوا تغییر کرد. یک خبرنگار از دونالد ترامپ پرسید که چه چیزی لازم است تا او نظرش را تغییر دهد و ببیند که در آفریقای جنوبی نسل‌کشی سفیدپوستان رخ نداده است. راماپوزا گفت که رئیس جمهور ترامپ باید به صدای مردم آفریقای جنوبی گوش کند.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom
اینجا بود که ترامپ دستور داد تا ویدیویی پخش شود که در آن برخی خواستار خشونت علیه کشاورزان سفیدپوست در آفریقای جنوبی شدند. راماپوزا گفت که این ویدیو تصویر درستی از آفریقای جنوبی ارائه نمی کند. وی تأکید کرد که کشورش با نرخ بالای جرم مواجه است، اما گفت که بیشتر قربانیان جرایم در آفریقای جنوبی سیاه پوست هستند.
Unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people.
وی همچنین به سه عضو سفیدپوست هیئت خود اشاره کرد و گفت اگر نسل‌کشی وجود داشت این سه آقا اینجا نبودند. برخی از رسانه‌ها و ناظران دیدار دونالد ترامپ با سیریل راماپوزا را مشابه دیدار ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دانستند که جلوی دوربین‌ها مورد سرزنش قرار گرفت.
پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به این پرسش بپردازیم که چه بر سر تخریب لایه اوزون آمد. همکارم شهرام ابراهیمی به سراغ این موضوع رفته.
بیش از 14 دهه پیش گروهی از دانشمندان با انتشار گزارشی هشدار دادند که لایه محافظ زمین یعنی لایه اوزون دچار آسیب جدی شده است. نازک شدگی چشمگیری در این لایه بر فراز قطب جنوب دیده شد. شکافی که اجازه میداد پرتوهای خطرناک فرابنفش خورشید مستقیما به سطح زمین برسند. پیامدهای آن می توانست شامل افزایش سرطان پوست، آب مروارید چشم و آسیب به حیات گیاهی و جانوری باشد. اما حالا پس از سالها تلاش همکاری جهانی، خبرهای امیدوارکننده‌ای به گوش می‌رسد. بر پایه یافته‌های تازه دانشمندان، مشکل لایه اوزون به تدریج در حال برطرف شدن است و اگر همین روند ادامه یابد، تا حدود 4 دهه دیگر می‌توان انتظار داشت که به وضعیت پایدار قبل از دهه 80 میلادی بازگردد. اما چه چیزی باعث این بهبود شد؟ پاسخ در یک تصمیم تاریخی و جهانی به نام پروتکل مونترال نهفته است. توافقی بین المللی که در سال 1987 به امضای اکثر کشورهای جهان رسید. این توافقنامه جهانی تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون را ممنوع یا محدود کرد. این مواد شامل برخی گازهای مورد استفاده در یخچال‌ها، اسپری‌ها و تجهیزات صنعتی بودند که عامل اصلی تخریب لایه اوزون شناخته شدند. کارشناسان می‌گویند این تجربه یکی از نادرترین نمونه‌های موفقیت جمعی بشر در برابر یک تهدید زیست محیطی است. جایی که علم هشدار داد، سیاستمداران گوش دادند و اقدامات مشترک جهانی به ثمر نشست. البته چالش ها همچنان وجود دارند. تغییرات اقلیمی و استفاده غیرقانونی از بعضی مواد ممنوعه می تواند فرایند ترمیم را کند یا متوقف کند. اما در مجموع مسیر پیش رو مثبت ارزیابی می شود. لایه اوزون هنوز به طور کامل ترمیم نشده، اما بهبود آن آغاز شده است. اتفاقی که یادآور این واقعیت است. وقتی علم و اراده جهانی دست در دست هم می دهند، حتی زخمای آسمان هم می توانند التیام یابند.
با پایان گزارش همکارم شهرام ابراهیمی میریم که به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.